در ساخت این ساختمان به جای استفاده از درها و ورودی‌های چوبی از پنجره‌های دو جداره استفاده شده است تا میزان نور و دمای ورودی‌های ساختمان به این وسیله تنظیم شود. ساختمان با تزئینات بسیار زیبا از آجرکاری، گچبری، میناکاری، منبتکاری و آینه‌کاری تزئین شده است. ویترین های این موزیم که در نوع خود بی‌نظیر هستند، توسط مهندس اتریشی به نام هانس هولاین طراحی شدند. هولاین برای طراحی ویترین ها ستون های تخت جمشید، کاخ تچر و کعبه زرتشت در نقش رستم الهام گرفته است.
موزه آبگینه و سفالینه های ایران موزه تخصصی شیشه و سفال است که در خیابان سی تیر قوام السلطنه سابق واقع شده و سالانه بیش از 2 میلیون نفر از آن بازدید می کنند. ساختمان موزه در دهه 1290 شمسی بنا شد و برای مدت چند سال منزل و دفتر کار احمد قوام بود. در اوایل دهه 1300 شمسی این خانه به سفارت مصر فروخته شد و تا سال 1351 به عنوان ساختمان سفارت از آن استفاده می شد. بانک بازرگانی ایران این ساختمان را در اسفند 1351 با مبلغ 5 میلیون تومان خرید تا از آن به عنوان باشگاه کارکنان بانک استفاده کند. در سال 1355 دفتر فرح پهلوی این عمارت قاجاری را برای راه‌اندازی موزه خریداری کرد و با همکاری مهندسان ایرانی و اتریشی نوسازی آن انجام شد. بخشی از طراحی این موزه به مهندسان ایرانی و طراحی ویترین ها و معماری داخلی آن به هانس هولاین معمار اتریشی سپرده شد. هولاین در طراحی خود از آثار برجسته تاریخی ایران مانند کاخ تچر، ستون های تخت جمشید، قوس های صفوی و کعبه زرتشت الهام گرفته است. ساختمان موزه 10 ضلعی است و در باغی به مساحت 7000 متر مربع قرار دارد و طرح های در و پنجره های عمارت یادآور آثار دوره سلجوقی است.
بنای موزه یادگار معماری اواخر قرن 13 هجری است. آجرکاری ها نمایانگر ذوق استادکاران ماهر ایرانی و یادآور معماری دوره سلجوقی می باشد. گچبران، آینه بندان و منبتکاران با دستهای هنرآفرین خود به زیبایی بنا افزودند.
در داخل ساختمان تزئینات بسیاری شامل آینه کاری، گچبری و در پنجره های چوبی منبت کاری شده وجود دارد. همچنین طبقه همکف و اول با پلکان چوبی نعلی شکل که الهام گرفته از ساختمان های روسی قرن 18 و 19 میلادی است و هم متصل شده اند. پس از انقلاب و در سال 1368 بخش هایی به آینه کاری های طبقه دوم اضافه شد که در آنها مضامین مذهبی و انقلابی به چشم می خورد. موزه آبگینه در دو طبقه ساخته شده است. در تالار سمی و بصری و تالار مینا و بلور در طبقه همکف آثار شیشه و سفال مربوط به دوران قبل از اسلام قرار داده شده است. و قدیمی ترین آثار شیشه‌ای زیورالات مربوط به هزاره سوم است. در تالارهای صدف، زرین فام و لاجورد در طبقه اول هم اشیاء مربوط به دوران اسلامی و معاصر به نمایش گذاشته شده‌اند. کتابخانه موزه در ضلع غربی عمارت قرار دارد و شامل 4000 جلد کتاب تخصصی در زمینه هنر، تاریخ، معماری و صنایع دستی است. در طبقه زیر همکف حوزخانه عمارت قرار دارد که دارای کاشی‌کاری‌های منحصر به فرد اواخر دوره قاجار و سقفی با گچبری‌های برجسته است و اکنون به عنوان گالری موزه از آن استفاده می‌شود. در حال حاضر بخش جنوبی عمارت در اختیار بنیاد سینمای فارابی است. این اثر در تاریخ 7 اردیبهشت 1377 با شماره ثبت 2014 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
موزیم آبگینه 6 دلار دارد و در هر بخش آن قسمتی از تاریخ شیشه و سفال در ایران به نمایش درآمده است. این مجموعه نمونه های نادر از شیشه و سفال ایران را در خود جای داده است. از جمله ظرف های سفالی که تاریخ ساخت آنها به هزاره چهارم قبل از میلاد باز می گردد تا کارهای شیشه‌ای که متعلق به هزاره اول قبل از میلاد هستند را می توان در این موزیم مشاهده کرد. علاوه بر آن ظرف های شیشه‌ای اروپایی متعلق به قرن 18 و 19 میلادی نیز در این موزیم جای گرفتند. طبقه اول از 4 بخش راه رو، تالار بلور، تالار مینا و تالار راهنمای صوتی تشکیل شده است. در راه رو طبقه اول آثاری از سفالینه‌های روسی که تاریخ آنها به هزاره اول برمی‌گردد و آثار شیشه‌ای که در قرن‌های 18 و 19 میلادی در کشورهای اروپایی ساخته شده است به نمایش درآمده است. در ادامه در تالار بلور نمونه هایی از آثار شیشه‌ای قرار دارد که قدمت آنها و هزاره اول قبل از میلاد سلسله منشیان، ساسانیان و اوایل دوره اسلامی برمی گردد. این آثار بر اساس دوره زمانی قرار داده شدند تا بازدید کنندگان بتوانند تحقیق کامل آثار شیشه‌ای در صنعت ایران را و خوبی مشاهده کنند. اما آخرین تالار در طبقه اول تالار میناست که در آن آثار شیشه‌ای مات و براق به ویژه وسایل دکوری و شیشه های عطر که قدمت آنها به هزاره اول و دوم قبل از میلاد برمی گردد به نمایش در آمده است. قدیمی ترین شیئی که در این قسمت به چشم می خورد سیلندر شیشه‌ای است که از معبد چاقازنبیل کشف شده و متعلق به 2000 سال پیش از میلاد است. این سیلندرها در پنجره ها و مراسم های مذهبی مورد استفاده بودند. این لوله های شیشه‌ای که با رنگ های مختلف تزیین شده بودند در برابر نور خورشید جلوه‌ای رنگارنگ را به نمایش می گذاشتند. موزیم آبگینه و سفالینه تهران یکی از زیباترین موزیم های ایران به شمار می رود که بازدید از آن را به خاطره فراموش ناشدنی تبدیل می کند. طبقه دوم ساختمان موزیم شامل راه رو، تالارهای صدف، زرین فام، لاجورد یک و دو می شود. معماری تالار صدف شبیه به صدف نیمه باز است که شامل انواع سفالهای قرن سوم و چهارم شهر نیشابور است. در این تالار آثار شیشه‌ای و سفالی مربوط به دوره اسلامی و آثاری از هنرمندان معاصر نیز دیده می شود. نقاشی روی شیشه یکی از کارهای رایج شیشه سازی در این دوره است که می توان بر روی برخی از آثار مربوط به دوره اسلامی مشاهده کرد. اما تالار زرین فام، در این تالار آثار سفال دارای نقش و نگار و نوشته که به قرن‌های 4 تا 7 هجری قمری تعلق دارد به نمایش درآمده است. آثار این قسمت بیشتر از جنس طلا، لاجورد و فیروزه هستند و نوشته های نظیر دعاها، شعر یا مینیاتور در تزیینات ظروف دیده می شود. در آخر به دو تالار لاجورد 1 و 2 می رسیم. در تالار لاجورد 1 کارهای سفالین که با رنگهای فیروزه‌ای تزیین شدند قرار داده شدند که تاریخ ساخت آنها به قرن 6 یا 7 هجری قمری برمی گردد. بیشتر آثار یا به وسیله نقش و نگارهای تصویری یا با نقاشی‌هایی به رنگ مشکی تزیین شدند. گلدان‌های استثنایی که به عنوان گلدان‌های دولایه شناخته می‌شوند نیز در این تالار قرار دارند. تالارهای لاجورد به خاطر لعاب‌های فیروزه‌ای رنگ به این نام مشهور شدند. در تالار لاجورد دو نمونه هایی از آثار شیشه‌ای که قدمت آنها به دوره قرن 11 تا 13 هجری قمری برمی‌گردد قرار دارند. در زمان صفویه شاه عباس صفوی تعداد زیادی از استادان شیشه‌کار را از ونیز به ایران دعوت کرد تا هنر خود را به استادکاران ایرانی آموزش دهند. لوحی سفالی با 7 رنگ لعاب داده شده که به دوره قاجار تعلق دارد و تصویری از شاهنامه فردوسی در این تالار به نمایش درآمده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده به موزیم رضا عباسی در تهران خواهیم رفت. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت مهاجران حکومت طالبان پاکستان را با مصادره اموال و دارای مهاجران افغانستانی در روند اخراج از این کشور متهم کرد و این اقدام را غیر انسانی، غیر اسلامی و خلاف قوانین بین المللی دانست. وزارت مهاجران در بیانیه تاکید کرد هیچ کس نباید از مهاجران به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند. طالبان در این بیانیه از دولت پاکستان خواستند که خشونت و رفتار غیر انسانی با مهاجران افغانستانی را متوقف کنند. دولت پاکستان در یک هفته اخیر دور تازه اخراج مهاجران افغانستانی را با شدت بیشتری آغاز کرده است. مقامات پاکستانی حضور مهاجران افغانستانی در این کشور را با گسترش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی پیوند دادند. این در حالی است که طالبان همواره با رد ادعاهای پاکستان از این کشور خواستند که در قبال مهاجران افغانستانی اصول همسایگی اسلامی، انسانی و قوانین بین المللی را در نظر بگیرند. وزیر خارجه پاکستان با همتای آمریکاییش در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جای مانده در افغانستان گفتگو کرد. اسحاق دار و مارکو روبیو در یک تماس تلفنی درباره وضعیت افغانستان و تجهیزات نظامی بر جای مانده از نیروهای آمریکایی در این کشور مذاکره کردند. وزیر خارجه آمریکا در این گفتگو تصریح کرد که درباره ضرورت حل مسئله تجهیزات نظامی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی مانده با دولت پاکستان هم نظر است. روبیو همچنین تلاش کشورش را برای همکاری بیشتر در بخش‌های اقتصادی به ویژه استخراج و سرمایه‌گذاری در منابع معدنی حیاتی پاکستان ابراز کرد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم در این گفتگو بر تعهد کشورش به تقویت همکاری با ایالات متحده تأکید و اظهار کرد. اسلام آباد در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و مبارزه با هراس افکنی آماده گسترش روابط با واشنگتن است. 700 پناهجوی افغانستانی از طریق برنامه دهلیز بشردوستانه به ایتالیا منتقل می‌شوند. انتقال این پناهجویان در پی امضای توافق میان جامعه سنت اگیدیو از دولت ایتالیا و چند نهاد بین‌المللی صورت می‌گیرد. این توافقنامه در وزارت داخلی ایتالیا امضا شده و تلاشی است برای کمک به شهروندان افغانستان که پس از سلطه طالبان بر کابل کشورشان را ترک کرده و تاکنون در شرایط دشوار و بلا تکلیف در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند. تاکنون 338 تن از پناهجویان افغانستانی وارد ایتالیا شده‌اند و با رسمی شدن این توافق 362 نفر دیگر تا ماه جولای امسال وارد این کشور خواهند شد. برنامه دهلیز بشر دوستانه که به صورت کامل با کمک‌های مردمی تامین مالی می‌شود تا کنون زمینه ورود امن و قانونی بیش از 8200 پناهجو به اروپا را فراهم کرده است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با روزنامه واشنگتن پست نوشت: اکنون توپ در زمین آمریکاست و اگر واشنگتن به دنبال راه حل دیپلماتیک واقعی است، ما مسیر آن را پیشتر نشان داده ایم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با روزنامه واشنگتن پست نوشت: در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از نامه‌ها و پیام‌ها میان ایران و آمریکا رد و بدل شده و برخلاف برخی تفسیرهای سطحی، این ارتباطات دست کم از سوی ما نه نمادین بودند و نه تشریفاتی. ایران آنها را تلاشی واقعی برای شفاف‌سازی مواضع و گشودن پنجره‌ای به سوی دیپلماسی تلقی می‌کند. عراقچی در ادامه با اشاره به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افسود: ایران آماده است با جدیت و با هدف دستیابی به یک توافق وارد تعامل شود و ما روز شنبه در عمان برای مذاکرات غیر مستقیم دیدار خواهیم کرد که علاوه بر یک فرصت، یک آزمون نیز هست. وزیر خارجه ایران گفت مدلی که ما برای این تعامل پیشنهاد می‌دهیم نوآورانه یا بی‌سابقه نیست. ایالات متحده خود در حال میانجیگری مذاکرات غیر مستقیم میان روسیه و اوکراین است. مناقشه به مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر که ابعاد راهبردی، سرزمینی، نظامی، امنیتی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. عراقچی افسود پیگیری مذاکرات غیر مستقیم نه یک تاکتیک است و نه بازتاب یک ویرایش ایدئولوژیک، بلکه انتخابی راهبردی است که بر پایه تجربه اتخاذ شده است. ما با دیواری بزرگ از بی‌اعتمادی مواجه هستیم و نسبت به صداقت نیت‌ها تردیدهای جدی داریم. تردیدهایی که با اصرار ایالات متحده بر اثرگیری سیاست فشار حداکثری پیش از هر گونه تعامل دیپلماتیک تشدید شده‌اند. وزیر خارجه ایران همچنین با یادآوری این که برای حرکت به سوی آینده ابتدا باید به درک مشترکی از این واقعیت برسیم که به طور اصولی چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه برسد برای حل نظامی، افزود هزینه کردن منابع مالیات دهندگان آمریکایی برای تشدید حضور نظامی ایالات متحده در منطقه معاینه غرب آسیا، حضوری که میتواند جان اساکر آمریکایی را هزاران کیلومتر دورتر از خاکشان به خطر بیندازد، نه تنها به نتیجه دیپلماتیک منتهی نمی شود بلکه مانعی برای آن است و ملت سرفراز ایران هرگز تحمیل و اجبار را نخواهد پذیرفت. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری الجزایر درباره مهمترین موضوعات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی، رایزنی و تبادل نظر کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر در این دیدار بر گسترش همکاری ها و اجرای تفاهم نامه های دو جانبه تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور الجزایر همچنین کشتار مردم بی‌دفاع غزه از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر دیدار و طرفین با مرور آخرین تحولات در روابط دو جانبه، مسیرهای گسترش تعاملات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دادند. عراقچی و عطاف درباره آخرین تحولات منطقه و ادامه نسل‌کشی در باریکه غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران بامداد دیروز به دعوت رسمی وزیر امور خارجه الجزایر وارد میدان هوایی الجزیره پایتخت این کشور شد و مورد استقبال مقامات الجزایری قرار گرفت. روابط ایران و الجزایر با وجود برخی فراز و فرودها در سالهای اخیر ثبات خوبی را تجربه کرده است و دو کشور تلاش می‌کنند با توجه به نگاه مشترک به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی این روابط را تحکیم و گسترش دهند. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در سفر به اتریش با اولاف سکوگ معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیراً با عنوان جانشین انریک مورا منصوب شده است دیدار و رایزنی کرد. در این دیدار که بعد از ظهر روز گذشته برگزار شد، مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اولاف سکوگ معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طیفی از موضوعات مورد اهتمام مشترک از جمله بحث‌های مرتبط با آخرین وضعیت موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز مذاکرات را بررسی کردند. همچنین مقرر شد گفتگوها بین طرفین در سطوح مختلف تداوم داشته باشد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت رفع فشارهای سیاسی خارجی بر آژانس و در پیش گرفتن روی کردی مستقل از سوی آن نهاد می تواند منجر به حل و فصل معدود اختلافات باقی مانده میان طرفین شود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست کمیسیون خلع سلاح گفت: مایلم بار دیگر تاکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و به گونه‌ای سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌نماید تا شفافیت و انطباق با توافق‌های پادمانی تضمین گردد. در همین راستا ایران بازرسی‌های گسترده‌ای از سوی آژانس را پذیرفته است، به نحوی که 22% از کل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. چون این سطحی از بازرسی در طول تاریخ در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران و آژانس همکاری طولانی مدتی با یکدیگر داشتند، همکاری که در صورت رفع فشارهای سیاسی خارجی بر آژانس و در پیش گرفتن رویکردی مستقل، فنی، بی‌طرف و حرفه‌ای از سوی آن نهاد می‌تواند منجر به حل و فصل معدود اختلافات باقی مانده میان طرفین گردد. هیروانی تأکید کرد با 6 دهه فریبکاری و انباشت پنهانی سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی که تنها دارنده چنین سلاح‌هایی در منطقه خاورمیانه است، با برخورداری از حمایت ایالات متحده همواره در برابر تمامی ابتکارات برای تحقق منطقه یاری از سلاح‌های هسته‌ای از جمله ابتکار جمهوری اسلامی ایران از سال 1974 ایستادگی کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت چنانچه جامعه بین الملل خواهان اثبات تعهدی راستین و نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای است، باید به این استثنای فاحش و نظاممند رسیدگی کند و رژیم اسرائیل، رژیم یاغی که به صراحت دیگران را به نابودی هسته‌ای تهدید کرده و در عین حال آنان را به دروغ و اشاعه متهم ساخته است، وادار نماید که زرادخانه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، به عنوان یک کشور غیر هسته‌ای به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد و کلیه تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت جامع و فراگیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. ایران، روسیه و چین دیروز در مسکو پشت درهای بسته درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند. مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران، روسیه و چین دیروز بدون حضور خبرنگاران در مسکو برگزار شد. محور این مذاکرات سه جانبه برنامه هسته‌ای ایران و ترسیم نقشه راه همکاری‌های سه کشور بود. روز دوشنبه بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه و دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از برگزاری نشست سه جانبه ایران، چین و روسیه در مسکو خبر داده بود. معاونان وزیران امور خارجه سه کشور ایران، روسیه و چین 24 مهوت 1403 هم در نشستی در پکن درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت و گفتگو کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه غزه کشتارگاه است و بیش از یک ماه تمام بدون ارسال هیچ کمکی به بارکه غزه گذشته است، گفت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات مشخصی از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بین المللی با عهده دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در نیویورک تصریح کرد غزه بدون غذا، سوخت، دارو و لوازم تجاری است. با قطع شدن کمک‌ها دریچه‌های وحشت دوباره باز شده است. غزه یک کشتارگاه است و غیر نظامیان در یک حلقه مرگ بی پایان هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از عملیات 7 اکتبر 2023 گفت ما می دانیم که آتش بس مؤثر است. آتش بس با آزادی گروگان ها کمک کرد. آتش بس توزیع کمک های حیاتی را تضمین کرد. آتش بس ثابت کرد که جامعه بشر دوستانه می تواند نتیجه بخش باشد. گوترش تأکید کرد برای هفته ها اسلحه ها شلیک نکردند، موانع برداشته شدند، غارت ها پایان یافت و ما توانستیم کمک های حیاتی را تقریبا به هر بخش از باریکه غزه تحویل دهیم. این شرایط با پایان یافتن آتش بس تخریب شد. امید برای خانواده های فلسطینی در غزه و خانواده های گروگان ها در اسرائیل از بین رفت. دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد به همین دلیل است که من پیوسته بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها، آتش بس دائمی و دسترسی کامل بشر دوستانه تاکید کردم. در چنین مواقعی ما باید شفاف باشیم. گوترش افزود با بسته شدن گذرگاه‌های غزه و توقف کمک‌ها، امنیت و ظرفیت ما برای ارائه کمک مختل شده است. همانطور که رؤسای سازمان‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کردند، اظهارات مبنی بر اینکه اکنون غذای کافی برای تغذیه همه فلسطینی‌ها در غزه وجود دارد، با واقعیت فاصله دارد و کالاها به شدت رو به اتمام است. دبیر کل سازمان ملل سپس تأکید کرد اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات مشخص حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بین المللی بر عهده دارد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 و 43 ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شرک خیزن زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که سابه بانگه در آیه بارت بایامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری ببرم چون جام شیری، مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم، شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم نرود برهی جز کویم، چه شود از روی یاری ز دل تنگم یاداری، در شب هجران ماه منی لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام پروردگار مهربان، دوستداران شعر و ادب فارسی سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور که هستید خوب و سلامت باشید. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق قصد داریم با ویژگی‌های اشعار حافظ بپردازیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. اشعار و آثار حافظ شیرازی سرشار از ویژگی‌های خاص و هنرمندانه است که ذهن خلاق و تفکر خاص حافظ آنها را رقم زده است. یکی از ویژگی‌های اشعار حافظ این است که علاوه بر زبان فارسی، برخی از بیت‌های آن به زبان عربی یا به صورت ترکیبی از زبان فارسی و عربی نوشته شده است. همچنین میتوان در سروده‌های حافظ یک غزل کاملاً عربی مشاهده کرد که با زیبایی سروده شده است. وجود ابیات عربی در اشعار حافظ نشان دهنده تبحر و تسلط او به زبان و ادبیات عربی است. مناسب است بدانید که این ابیات عربی با زیبایی خاصی و به صورت متناسب از نظر وزن و قافیه در میان اشعار و ابیات فارسی حافظ قرار گرفته است که این موضوع نشان دهنده تخصص حافظ در بهره‌گیری از اشعار عربی است.
Yeah.
از دیگر ویژگی های اشعار حافظ قرار گرفتن قالب های مختلف شعری در کارنامه هنری این شاعر است. نمیتوان گفت حافظ تنها به غزلیات پرداخته است، زیرا در این کتاب ارزشمند اشعاری با قالب های شعری دیگر هم مشاهده می شود. به عنوان مثال میتوان نمونه های از مثنوی و رباعی را نیز در اشعار او مشاهده کرد. دیوان حافظ با وجود غزلیات بی‌نظیر و قصیده های دلنگیز حافظ شیرازی محبوب شده است. حافظ همواره اشعار خود را در نهایت شیوایی و رسایی کلام سروده است. البته تمامی شاعران تلاش کرده و می کنند که آثارشان شیوا و رسا باشد، اما آنچه موجب پررنگ شدن شیوایی کلام حافظ در اشعار و ابیاتش شده است، ویژگی های خاصی است که منحصر به حافظ شیرازی است. یکی از این ویژگی های مهم و منحصر به فرد تصویر سازی است. حافظ هنگام سرودن غزلیات خود سعی کرده است تا جایی که ممکن است به تصویر سازی و فضا سازی بپردازد. حجم بالایی از فضاسازی آن هم در شعر که براحتی ممکن نیست، یکی از موارد اعجاب انگیز سروده های اوست. همه افراد با خواندن اشعار حافظ با وجد می آیند و سرشار از شعف می شوند. این امر نشان دهنده وجود عنصری به نام شورآفرینی در اشعار حافظ است. این عنصر و ویژگی موجب شده تا افراد هنگام خواندن اشعار حافظ کسل نشوند، بلکه با هیجان و انگیزه بیشتر خواندن این اشعار زیبا را پی بگیرند. اشعار حافظ سرشار از مضامین ابتکاری است. این مضامین نشان می‌دهد حافظ در سرودن اشعار خود از شاعران پیش از خود تأثیر گرفته و با بهره‌گیری از آثار پیشینیان مضامین جدید و خاصی را خلق کرده است. دوستان عزیز، همراه شما در ادامه برنامه باز هم از ویژگی‌های شعر حافظ خواهیم گفت. بعد از شنیدن فاصله کوتاه موسیقی با شما خواهیم بود. ممکن است این اتفاق برای شما پیش آمده باشد که هنگام خواندن یک شعر از یک شاعر احساس کنید برخی مطالب در آن شعر اضافی هستند و بهتر است از شعر حذف شوند. این موضوع هیچگاه در اشعار حافظ دیده نمی شود، زیرا حافظ شاعری گزیدگو بوده است. حافظ کاملا به جا سخن گفته است و با گزیدگویی مفهوم و منظور خود را به بهترین شکل ممکن و کاملا مختصر و مفید بیان کرده است. شما هیچگاه احساس نمی کنید در اشعار حافظ بیتی اضافه یا کم است، زیرا این شاعر شیردست به زیباترین شکل ممکن مفاهیم مورد نظر خود را در اشعارش بیان کرده است. در کنار این ویژگی ها، حافظ شاعری شیرین سخن و زیبا بیان است. حافظ لحن و بیان شیرین دارد، به گونه ای که کلام او کاملا به دل می نشیند. اگر این گونه نبود، او امروز تا این حد میان دلها محبوب نبود. آهنگین بودن اشعار حافظ از دیگر ویژگی های شعری این شاعر است که باید به آن اشاره کرد. اشعار حافظ معمولا آهنگین هستند، به گونه ای که از روح سروده شده و به جان می نشینند و مانند یک موسیقی زیبا می توانند برای هر کسی جذاب باشند. شما با خواندن اشعار حافظ علاوه بر این که به محتواهایی با مفاهیم خاص و کاربردی پی می برید، احساس می کنید موسیقی زیبایی در حال نواخته شدن است و این موسیقی خاص از دل اشعار و ابیات آهنگین حافظ سرچشمه می گیرد. کارشناسان معتقدند حافظ شیرازی تا حد زیادی از کلمات متناسب و آهنگین استفاده کرده است و نحوه بیان این کلمات در جایگاه صحیح باعث شیوایی کلام حافظ شده است. اشعار این شاعر فارسی زبان به اندازه لطیف هستند که با پوست و گوشت و استخوان حس و درک می شوند. همین موضوع موجب ارزشمندی آثار حافظ در سراسر جهان شده است، به گونه ای که دیوان حافظ امروزه در تعداد زیادی از کشورهای جهان به زبانهای مختلفی ترجمه شده و به چاپ رسیده است.
سالک بی خبن بد زرار اسم منزل ها
خصوصیات لفظی بسیاری نیز در شعر حافظ وجود دارد که میتوان به آنها اشاره کرد. یکی از این خصوصیات لفظی استفاده با ظرافت حافظ از لهجه محلی است. حافظ اهل شهر شیراز بوده و به خوبی بیان و زبان شیرین شیرازی را در ابیات خود به کار برده است. برای مثال در برخی ابیات او به جای حرف اضافه با از حرف اضافه ب استفاده کرده است که تا امروز هم این ب در لهجه شیرازی باقی مانده است و مردم شیراز از آن استفاده می کنند. اگر بخواهیم این نمونه را در اشعار حافظ به عنوان یک مصداق به شما ارائه کنیم، باید به این بیت شعر حافظ اشاره داشته باشیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم.
امروز ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند. چه میکنه واقعا؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، این شهرهای بزرگی هستش، نثار میکنه و بعدم میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
دوستان و همراهان عزیز، آرام آرام با پایان برنامه امروز نزدیک می شویم. صمیمانه از همراهی شما با این قسمت از صدای سخن عشق سپاسگزاریم. در برنامه آینده نیز باز هم از ویژگی های اشعار حافظ خواهیم گفت. پس تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتان باد.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل، تجارت بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری ایران و افغانستان در سال گذشته، تاکید مسئولان دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل را در این زمینه تشریح کرد. در دیدار علیرضا بگدلی و سید عباس عراقچی بر اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید شد. آقای عراقچی پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود را ضروری دانست. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل با تاکید بر اهمیت همکاری‌های ایران و افغانستان از قصد خود برای سفر به افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این خصوص از کابل.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سفر می کند. سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلان کرده است که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل می گوید آقای عطابک این مطلب را در دیدار با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بیان کرده است. به گفته این سفارت، وزیر صنعت ایران در این دیدار بر اهمیت همکاری ها با افغانستان تأکید کرده است. کارشناسان افغان همکاری های دو کشور را به نفع افغانستان و ایران و منطقه ارزیابی نموده. آقای سادات میگوید
این رابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. غربی ها انتظار دارند که باید در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردند. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با وسلمندی پیش میرند، امیر رابط بهتر و گسترده‌تر و خوبتر بسازند و نگذارند که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستند کامیاب شود. این رابط انشاءالله رو به بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا این رابط خراب بسازد.
این در حال است که رابط تهران کابل دوستانه و در حال گسترش و استحکام بوده و حکومت طالبان مایل است که کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از تجارب خوب برخوردار بوده و آگاهان همکاری های دو کشور را به نفع صلح و ثبات منطقه ارزیابی می کنند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل در مورد سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که در سال 1403 بیش از 18,000 تن محصولات تجارتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران صادر شد. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارتخانه ارزش این محصولات را حدود 19 میلیون دلار عنوان کرد.
صادرات محصولات زراعتی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در جریان سال 1403 با وزن مجموعی 18,502 تن به ارزش حدود 19 میلیون دلار صورت گرفته است.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در سال 1403 هجری خورشیدی به ارزش 3 میلیارد و 366 میلیون دلار میان افغانستان و ایران داد و ستد انجام شده است. آخوندزاده سخنگوی این وزارت تأکید کرده که از این رقم 55 میلیون دلار آن را صادرات افغانستان به ایران تشکیل می‌دهد و 3 میلیارد و 311 میلیون دلار هم واردات بوده است. برخی از رسانه‌های ایرانی هم به نقل از رئیس گمرک ایران گفتند ایران در طول 11 ماه، یعنی از 20 مارچ 2024 تا 18 فوریه 2025 به ارزش 2.2 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی هم در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی نمایشگاه مشترک توانمندی‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در خراسان جنوبی با بیان این که سطح همکاری‌های تجاری خراسان جنوبی با افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته گفت با برگزاری این نمایشگاه باید حضور تجاری این ولایت را در افغانستان بازیابی کنیم تا فعالیت‌های تجار ما به عنوان یک ولایت مرزی پررنگ‌تر شود. علیرضا خامزر با اشاره و جهش فعالیت‌های معدنی در افغانستان خاطر نشان کرد باید از فرصت برگزاری این نمایشگاه برای افزایش سطح ارتباط خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان نهایت استفاده را ببریم. وی با اشاره به بند سوم تفاهم‌نامه ایران با افغانستان متذکر شد نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی باید رصد کند که اجرای این تفاهم‌نامه در چه مرحله‌ای است. خامزر در ادامه اظهار کرد رؤسای اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و اتاق سیستان و بلوچستان و عده دیگری از مسئولان در زمان برگزاری این نمایشگاه در خراسان جنوبی حضور پیدا خواهند کرد. رئیس اتاق تجارت خراسان جنوبی ایران در گفتگویی هم تاکید کرد که ایران به دنبال فراهم آوری تسهیلات برای واردات محصولات زراعتی از افغانستان است. علیرضا خامزر گفته که قوانین سختگیرانه سازمان حفظ نبات ایران مانع اصلی واردات محصولات زراعتی از افغانستان است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی ایران گفت که اگر این سازمان از شدت سختگیری ها بکاهد و پیشنهادات بخش خصوصی را در مورد کشت فراسرزمینی در افغانستان با نظارت ایرانی ها جدی بگیرد، از خروج میزان قابل توجهی ارز از ایران جلوگیری می شود. او افزود به طور مثال در حال حاضر ایران نیاز به پنبه دارد. در این شرایط ازبکستان دیگر به ایران پنبه نمی فروشد و ترکیه نیز خود وارد کننده پنبه شده. بنابراین افغانستان می تواند مبدا مناسبی برای تأمین این کالا برای ایران باشد.
از تهران، تا کابل.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر در سفری که به ولایت هرات افغانستان داشت گفت با برنامه‌هایی که وجود دارد در سال جاری روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی